یه داده میشه به اصل حقیقی حقوقی نمیدونم بعد 50 میلیون بعد نمیدونم کالا کارت اینا نیاز به ضامن آهو هم داره یا مثلا دیگه ضامن آهو
بله بله
بریم یه سر
آره قبل از افتتاح حساب اول
پابوس آقا
قبل از افتتاح حساب البته
بله بعد دست به دامن ایشون بشیم بیایم بانک درست بکنیم یا نه نیاز نداره.
من یه آماری رو عرض کنم خدمتتون جناب حضور بزرگوار. ببینید این بانک‌های قرض الحسنه 25 میلیون مشتری دارن، سالانه 4 میلیون فقره وام قرض الحسنه داره پرداخت میشه، پس یعنی حدود 25% وام‌های حالا شبکه استانی هر استان رو ما بررسی می‌کردیم، یعنی 25%، حالا بعضی استانا 20%، بعضی 30% تعداد از لحاظ تعدادی عرض می‌کنم تسهیلات قرض الحسنه داره پرداخت میشه، پس این تعداد بالا نشون میده که تسهیل شده توی شرایط ضمانتاشون، به راحتی اومدن ضامن ارائه دادن، حتی اولین بانکایی بودن که وام‌های بدون ضامن رو از 4-5 سال پیش ارائه دادن و مردم تونستن این خدمات رو بگیرن. خدمت شما که عرض کنم، پس یکی از کارهای دیگه هم که آقای اسدی هم فرمودن بانک‌های قرض الحسنه انجام دادن، این نرخ کارمزد است که پایین آوردن 0-4%، وام‌های 0% بسیار زیاد پرداخت شده توی بانک‌های قرض الحسنه و توی مناطق مختلف. در آینده نزدیکم که قرار وامای خرد، حالا شنیدیم که وامای خرد مبالغ کوچیک هم بدون حتی کارمزد ارائه بشه. پس
آقای صابری، من یک خانومی هستم خب که سرپرست خانوار شدم تازه، همسرم رو مثلا 40-45 روز دست دادم، نه عضو کمیته امداد بودم نه بهزیستی بودم، داشتیم زندگی میکنیم، 2-3 بچه دارم، بیمه هم شوهرم حالا بوده، ولی خب الان به خاطر اینکه همه قرارداد پیمانی است الحمدلله، وقتی که یه اتفاقی میفته دیگه کلا همه چی قطع میشه، نه بازنشستگی نه هیچ. حالا الان 40 گذشته، دنبال این ایداد بیداد، الان پول نداریم، میخوایم یه کار خانگی را بندازیم، حالا هر چیز، من نمیدونم، میخواد سبزی خردکنی باشه، بسته بندی باشه، کار نمیدونم تخصصی تایپ باشه، من هر چیزی که فکر میکنیم نمیدونم. عرض کردم عضو کمیته امدادم نیستم، ما هم انقدر تبلیغ کردیم که برید دو تا بانک قرض الحسنه گل، این اصلا نگم براتون، گل گلاب عرق بیدمش، میرن اونجا یه دفعه میبینین که یا اول فاز چی شده، رئیس شعبه میگه که ضامن آهود کو، میگه والا رفتم پابوس دیگه ایشون وقت نداشتن فلان، نه نمیشود. بعد این بنده خودم خسته کوفته ناراحت با اون همه درد و زجرم که تحمل میکنه میاد میگه، بعد مثلا زنگ میزنه به رادیو به بنده، آقا چرا انقدر واسه خودتون الگی تبلیغ میکنید؟ حالا میخوام بگیم خدا وکیلی لله الحق و الانصاف، این بنده خدا که همون بس کالا کارت است دیگه،
بله.
خب میاد اونجا، میخوام ببینم که آیا از این داستان تسهیلات میتونن استفاده بکنن و تا سقف چقدر، 50 تومن، 100 تومن، 150 تومن، 200 تومن، نمیدونم، حالا بالاخره یه پرینتر بگیرن، یه سیستم مثلا کامپیوتر، اگه میخواد مثلا تو کار تایپ بره، اگه یا مثلا میخواد به سبز خورد کنی بره، بسته بندی بره، حالا هر میگم هر چیزی که فکر میکنی، من الان حضور ذهن ندارم در خصوص شغلای خانگی، بفرمایید باید چیکار بکنه، در خدمت
بزرگ باید عرض کردم خدمت. ببین این آماری رو که من عرض کردم خدمت شما، آمار تعداد تسهیلات پرداختی گویای این موضوع است که شرایط تسهیلات گرفتن بسیار تسهیل شده، کما اینکه طرحهای بسیار زیادی هست برای افراد با ایده های مختلف، با موارد مختلف که و مبالغ مختلفی که حتی وجود رو دارن یا ندارن، میتونیم این خدمات رو ارائه بدیم. بارها بوده افراد مراجعه کردن با کارخونه های مثال عرض میکنم خدمتون، مثالی که شما فرمودید، یک چرخ خیاطی میخواسته، ما قرارداد داشتیم، پذیرنده ما بوده، تولید کننده فلان چرخ خیاطی، راحت کالا کارتش رو دریافت کرده، یک روزه نهایتاً 48 ساعته دریافت کرده با حداقل ضامن، کالاش هم
حداقل ضامن یعنی چی؟
ببینید رتبه اعتباری طبق اعتبار سنجی
ببین اصلا انجام میشه. الان عرض کردم ببینید در بانک شما صبح حساب نداشت، ببینید ما اینقدر، چون این برنامه تقریبا بگم حداقل من شاید بگم بالای 15 تا برنامه در خدمت دوستان بودم و این برنامه اجرا کردیم، همه دوستان میگن آقا اصلا نیازی نیست که در بانک، حتی اون خانم در بانک ما یک حساب داشته باشه، ولی میتونیم کارو بشه.
آره این اعتبار سنجی نه این که توی بانک ما شکل میگیره،
خب توضیح بدید لطفا.
رتبه اعتبار سنجی ایرانیان
در بانک مرکزی.
بانک مرکزی هست.
مثلا حساب در گردش درستی داشته باشه، نمیدونم بر فرض مثال چک برگشتی نداشته باشه.
حساب در گردش خیلی ملاک نیست. اصلش اون وام هایی که گرفته و رفتاری که قبلا داشته تو شبکه بانکی.
اصلا قبلا وام نمی گرفته. وضعش خوب بوده، شوهر فوت کرده دیگه اینجوری شده.
بله بله. پس بنابراین برای افراد ما طرحی متفاوت داریم. کارشون این آماری رو که عرض کردم خودش گویای همه این نتایج هست که میتونیم بهش دست پیدا بکنیم.
درود بر شما
بزرگوارید.
ادامه دارید سوالی
نخواهش.
خب آقای اسدی بزرگوار، بیایم سراغ حضرت عالی در خصوص مثلا در شهر شما. یکی میاد مراجعه میکنه از شرکت های کوچیک، حالا درسته واقعا با 750 میلیون تومان تو تهران که هیچی، میز و صندلی هم واسه شرکت نمیشه گرفت. حالا بر فرض مثال میان در شهر شما میگن که من میخوام عرضم به حضور شما، شرکتمون 5 تا 10 تا 12 تا پرسنل داره، ما داریم کار میکنیم، حالا چه دانش بنیان چه غیر دانش بنیان، ما میگیریم مثلا دانش بنیان. بعد شنیده ایم که حتی این 750 میلیون تومان با قید شرایطی تا 1.2 میلیارد تومان هم میآید. حالا اصلا حالا اونم کاری نداریم، میگیم همون 750 میلیون تومان. میخوام خدمت شما عرض بکنم و بپرسم که آیا حالا این آقای مدیر عامل شرکت میاد خدمت شما، پروندهش هم تکمیل، شما میگید که نه الان نامه از اینجا 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 نه، مثلا پرونده قطر مثلا نیم سانتیش باید بشه 14 سانت، یا نه نیازی نیست با همون نیم سانت قطر پرونده انشالله با امید خود کارش انجام بدید.
نیم سانت زیاده،
نیم سانت هم زیاده، پوشه حداقل خودشی 2-3 میله دیگه.
اصلا خدمتون بانکای قزلستان حالا طرحهای مختلفی داره، یا من به زبان ساده تر بگم این طرحهایی که دارن اون طرحها حالا سبد خدماتشون خوشبختانه حالا پره برای کلی مشاغل و اشتغالزایی هایی که دارن، یا برای کمک به پرسنل ادارات یا شرکت ها، اینا یه طرحی دارن. حالا یه بحثی رو فرمودی با آقای صابری، بحث همون زنان سرپرست خانواده است که سرپرستش رو از دست داده. این طرحی دارن بانکای قزلستان به نام طرح همیاران. این طرح همیاران یه طرحیه که افراد وقتی که تحصیلات میگیرن در بانکای قزلستان 24 ماهه مثلا شامل اینا میشه. یه طرحی هست در بانک، میگه آقا شما اگه مبلغی رو به اون حساب همیاران وارد بفرمایید، این حساب رو مثلا ما 3 قسط رو برات اضافه میکنیم، 2 قسط رو برات اضافه میکنیم. خب این یه مسببی که بانک داده، یه مبلغ جزئی به این حساب ها وارد میشه و در اصل همون زن سرپرست خانواده این حساب همیاران در بخش های مختلف مثل اشتغالزایی، کمیته امداد، بهزیستی، آزادی زندانیان یا سرپرست خونواده ما این تسهیلاتی پرداخت میشه به اینا با صدور معرفی نامه از طرف نهادهای نظارتی که قبلا تعیین شده. از این حساب همیاران یه تسهیلاتی پرداخت میشه به اون بدون سپرده‌گذاری، بدون معدل برای شخص. خب یه چیز خوبیه، بانک‌ها طرح‌های خوبی دارن. حالا طرح‌های مثلا یکی از بانک‌های قزل‌حسن یه طرحی داره به نام مهریار. حالا این طرح مهریار در اصل اگه حقوق سازمان ها یا شرکت ها در اون بانک متمرکز بشه، 1% ره با مانده به اون افراد پرداخت میشه. علاوه خب اگه حساب های جاری متمرکز بشه در اون سیستم بانکی، قاعدتا تا سقف اون 750 تومانی که برای بانک قزل‌حسنه تعیین کردن پرداخت میشه. خب بانک ها عرض کردن طرح مختلفی دارن، طرح همیاران، کالا کارت، اعتبار در حساب جاری، اندوخته اجتماعی، پیوند مهر برای ازدواج جوانان. و من فکر میکنم اگه کالا کارت بانک های قزل‌حسنه به خوبی جامعه اینو واقعا اطلاع رسانی خوبی بشه برای مردم، تمام مشاغل خرد رو ما میتونیم پوشش بدیم و هر شغلی رو میتونیم ایجاد کنیم. چون اولا برای اون شخص گیرنده تسهیلات هیچ گونه سپرده‌گذاری نداره، و در ضمن برای شخص فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمات چه اشکال داره؟ حالا در یه بانک قزل‌حسنه من شنیدم ظاهرا اعلام شده که برای خدمات پزشکی، دندان پزشکی، حالا در مناطق محروم احتمال میدم که 50% مردم پول ندارن دندان رو ترمیم کنن یا ایمپلنت کنن یا هرچی، دندان رو میکشن. خب این بانک قزل‌حسنه رفته تفاهم نامه بسته با دندان پزشکان، آقا تا صرف 50 تومن دندان رو شما چیز کن. خب این یه خدمات که واقعا داره انجام میشه. من تحقیق کردم در اون بانک قزل‌حسنه این مسائل به خوبی داره یا برای خرید، در ضمن برای اون فروشنده یه کالام که عرض کردم، حالا دام باشه، مواد قالی باشه، چرخ خیاطی باشه، وقتی پول مستقیما به حساب اون فروشنده واریز میشه، این یه چیز سوری نیست دیگه، اشتغال کاذب ایجاب نمیشه. نمیره نمیدونم یه خونه یه جایی بسازه که اصلا، یا یه خودرو بسازه خودرو کنه بیاد توی خیابونا ترافیک ایجاد کنه. این و در ضمن برای اون شخص هم ریسکی نداره، نه چک وصول نشه، نه اینی که اون شخص در زمان چه پول نداشته باشه، ریسکو به حداقل میرسونه برای تولید کننده، ارائه دهنده خدمات و فروشنده کالا. حالا ما برای هر چیزی عرض کردم مادام که ایرانی باشه، بانکای قزل‌حسنه واقعا وارد میشن،
براش بازاریابی میکنن و و و و فقط یه سوالی، آیا این پذیرنده ها فقط باید پذیرنده خود بانک بشه، هر پذیرنده ای رو قبول میکنه؟
پذیرنده هایی که خودشون قبول میکنن، میان با بانک تفاهم نامه میبندن، بله. آقا من محصولاتمو میخوام با تسهیلات بانک به مردم ارائه بدم. باور بکنی من یکی از دو تا از پزشکان اومدن، من به عنوان یک کارشناس، به من گفتن آقا کدوم بانک قزل‌حسنه است که من میخوام کار خیری انجام بدم، هم پولی دستم برسه واقعا، و هم میخوام برای مردمی که واقعا در مناطق محروم دندانشون مشکل داره برم اینا رو ترمیم کنم یا یه کاری انجام بدم.
خب باور نکنید، باور نکنید قربون
برم، یه چیز قزل‌حسنه است. حالا این طرح همیاران، با طرح همیاران خیلی کارا بانکای قزل‌حسنه دارن انجام میدن، در زمینه اشتغالزایی خانواده زندانیان دارن فعالیت میکنن، در زمینه اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد بهزیستی، در زمینه تکمیل طرحهای بنیاد برکت، همه اینا بانکای قزل‌حسنه وارد شدن. و خوشبختانه همونی که جناب آقای صابری فرمودن، چون این پیید ما یا همون نسبت مطالبات ما به مصارف بانکای قزل‌حسنه کمتر از 0.5%، اکثر تسهیلات گیرندگان قزل‌حسنه اعلام میکنن که وام شما پر از خیر و برکته. یعنی من هر کی رو دیدم یا آقا وام های قزل‌حسنه، بانک های قزل‌حسنه پر از خیر و برکته، و خب فضیلت انسانی هم برای اجتماع میاره. فرهنگ قزل‌حسنه تنها یک اقدام مالی نیست، من فکر کنم یک حرکت فرهنگی است که همه ما باید تلاش کنیم که انشالله این تسریع کنیم این حرکت فرهنگی رو.
درود بر شما، خیلی هم عالی. بله حق با شماست. آقای صابری فکر کنم میخوان یک صحبت شده در تکمیل صحبت شما.
بزرگوار، من اجازه بفرمایید در تکمیل صحبت استاد عزیز جناب اسدی. البته یک پیش بینی ها و یک پیشگیری های هم پیرو به اون مثال حضرت عالی، بانک پیش بینی کرده این موضوع رو. از چه طریق؟ خب خدماتی رو که بانک میاد در حوزه مسئولیت های اجتماعی و نیازهای روز جامعه رو بررسی میکنه، بر اساس اون نیازها طرحی رو ارائه میده. یکی این پرداخت حقوقهای آقای اسدی فرمودن، پرداخت حقوق پرسنل ادارات سازمان ها، شرکت ها هست، که مثالی که فرمودید طرف کارمندی بوده، کارگری بوده، جای کار میکرده، الان فوت کرده، خانواده بی سرپرست شده و الان مستحصل است برای دریافت وام. بانک اومده چه پیش بینیایی کرده؟ یک سری بیمه های رایگانی را انجام میده برای این گونه افراد حقوق بگیر که اگر خدایی نکرده بر اثر حادثه یا مرگ طبیعی فوت بکنن، یا اگر بر اثر حادثه نقص عضوی برای فرد نانآور خانواده و حقوق بگیر پیش بیاد، بلا عوض مبالغی رو در حوزه مسئولیت های اجتماعی پرداخت میکنه به اون خانواده که این مشکلات و مزلات دیگه پیش نیاد. خدمت شما.
خب عرضم به حضور شما که یک نکته ای اینجا ایجاد سوال میشه برای مردم عزیز. میگن که خب الان بر فرض مثلا ما اومدیم بانک قزل‌حسنه، بعد میخوام یه حسابی باز بکنیم، حسابم خب گردش مالی میخوام داشته باشه، درست سودی هم ندارد، اما با این شرایط و اوضاع اقتصادی خراب آقا کی حال داره بیاد حالا قزل‌حسنه وام بده، بالاخره 7% و 9% و 10% و 20% و 22%، بالاخره خودش خوبه تو این اوضاع. شما به عنوان مثلا بانک قزل‌حسنه چه انگیزه ای واسه این مردم میخواین ایجاد بکنید که مردم ترغیب بشن که بیان حساب باز و کار خیر بکنن، حالا هر مدلی؟
خب اون جناب فرستادگی برمیگرده به فرهنگ سازی اولیه خودمون. خب توی فرهنگ سازی، خب میدونید که مستحضرید با تمرکز حساب های افراد توی بانک های قرض الحسنه یا حساب های اشخاص حقوقی، بانک ها بر اساس اون فرمولایی که دارن تسهیلاتی پرداخت میکنن. و اگر این اتفاقی که شما میفرمایید تو حوزه اشخاص حقوقی بیفته، شرکت ها، سازمان ها، منابع دولتی و موارد دیگه سرازیر بشه به بانک های قرض الحسنه که صرفا توی قرض الحسنه داره مصرف میشه، یه انقلاب خاصی صورت میگیره دیگه، فرد کمتر توی نوبت میمونه. خب مستحضرید بانک ها منابع قرض الحسنه بسیار محدود، درخواست ها بسیار زیاد، بنابراین افراد به نوبت تسهیلاتشون رو دریافت میکنن. یک روش دیگه و یک پیشنهاد دیگه در حوزه مسئولیت های اجتماعی، خیلی از شرکت های تولیدی و صنایع بسیار بزرگ ما میتونن تو حوزه مسئولیت اجتماعی الان ورود پیدا کردن و حالا برای محیط زیست، میدونم برای موارد دیگه، مدرسه سازی، بیمارستان یا حوزه های اشتغال دارن کار انجام میدن. پیشنهاد ما اینه که اگه بتونیم سوق بدیم این منابع در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و صنایع بزرگ به سوی بانک‌های قرض‌الحسنه، بانک‌های قرض‌الحسنه توانمندتر میشن و افراد در نوبت صفشون خیلی کمتر میشه و سریعتر میتونن تسهیلات رو پرداخت کنن. اون حوزه فرهنگ سازی هم که عرض کردم خدمتتون، بارزترین ویژگی که قرض‌الحسنه داره این که ارزان قیمت هست. پس ما با اینو تبیین کنیم برای مشتری‌ها و برای مردم و با حداقل کارمزد داره این تسهیلات پرداخت میشه.
این کارت‌های کالا کارت قابل خرید و فروش کردن که نیست.
خدمت شما که عرض کنم، بانک، خب من لازمه که یک سری، ما خود بعضی از بانک‌های قرض‌الحسنه داشتن یک سری کارت‌هایی قبلا و می‌دیدیم که اون موقع سقفش مثلا 10 میلیون تومان بود. می‌دیدیم که افراد، بعضی از افراد یا بانک‌های دیگه این کارت‌ها رو تایی میکنن، به فروشنده مراجعه میکنن، این مبلغ رو فروشنده کسر میکنه و بقیه رو پرداخت میکنه. خب از لحاظ شرعی واقعا مشکل داره، چون در اون حوزه سیاستگذار که تعریف کرده در اون حوزه خرج بشه، خرج و مصرف نمیشه. فرایندی رو بانکهای قرض‌الحسنه تعریف کردن که به کلی جلوی این رو در حد 99%، حالا نگم 100%، گرفته این موضوع رو که این فرایند وام فروشی و غیر شرعی بودنش
چطوری
بشه. فرایندها رو تعریف کردن با تفاهم‌نامه هایی که با پذیرنده ها منعقد کردن. به خاطر این هم بانک قرض‌الحسنه میگن صرفا از پذیرنده هایی که طرف قرارداد ما هستن.
کارت دست خود بانک میمونه یا نه دست مردم میشه میدن دست مردم کالا کارت؟
کارت که هر کس مراجعه کنه میتونه یا توی سایت یا همراه بانک میتونه دریافتش
کنه. کارت مثلا فرض کنید کارت
فیزیکی که
میتونه فیزیکی نیستش مثلا چه جوری، یه لینک میده یا حالت
مجازی، شماره کارت مجازی، یه کدی برای
پیامک میشه
و ولی یه چیزی رو من در تکمیل فرمایشات آقای صابری از کنم خدمتتون. عمدتا فروشندگان بزرگ، حالا ما در بحث لوازم خانگی مثلا بانک‌های قرض‌الحسنه وارد شدن و لوازم خانگی رو الحق دارن خیلی خوب به دست مردم میرسونن. من فکر کنم یه سازوکاری هستش برای نظارت برای مسائل فروش اینا که این کالا باید حتما به آدرس اون شخص خریدار یا کسی که لوازم خانگی رو درخواست داده حتما ارسال میشه و در به خونه تحویل باید بشه. قاعدتا سازوکار اینه. حالا بعضیا میخوان کالا رو بفروشن ولی به صورت فیزیکی اگه چیزی رد و بدل نشه، من فکر کنم بانک ها و اون پذیرندگان طبق همونی که آقای صابری فرمودن در قرارداد قی شده، اگه هر گونه تخلفی انجام بدن سریعا اون قرارداد بانک با اونا خاتمه میاد.
خب آقا حالا میخوام راجع به این وامای ازدواج رو بگیم. شما وام ازدواج داشتید، وامای تکلیفی است دیگه، اینها جزء وامهای تکلیفی بوده که از جمله وام ازدواج. عرضم به حضور شما که بر فرض مثال من حالا میدانم اطلاع دارم که شما تا شهریور ماه این عزیزانی که تو صف بودن رو تکمیل کردین، حالا بوده 1,000,000,000 تومان وام بوده، بله، و یک دونم نمونده دیگه، تا نهایت تا نیمه مهر ماه سایران داستان پرونده ها جمع شده، اما دیگه فعلا وام تکلیفی ازدواج و فرزند آوری ظاهرا ندارید و عرضم به حضور شما که اما به ما خبرهایی داده شد که گفتن ظاهرا انشالله یک تنفسی بگیرین بعد چند وقت دوباره انشالله درخواست از بانک مرکزی انشالله خواهید داشت. اینو توضیح بدین لطفا.
عرض کنم خدمتون، خوشبختانه همونی که فرمودی ما تا پایان شهریور اطلاع داریم که بانک های قرض‌الحسنه یک مورد هم نداشتن دیگه، همه پرداخت شده به حمدالله، با رضایت کاملا پرداخت شده. حالا یه تنفسی هستش در من فکر کنم یه تفاهماتی بین بانک مرکزی و احتمالا تسهیلات تکلیفی دیگر رو دارن پرداخت میکنن، تفسر 16، تفسر 18، تفسر 16 هم که به خوبی پرداخت شد برای اشتغال زایی، حالا تفسر 18 اومده برای مشاغل خونگی که اونم روند خیلی عادی داره پرداخت میشه. من فکر کنم که انشالله این وامای ازدواج هم دوباره اثرگیری بشه، چون اون تسهیلات دیگه پرداخت میشه، اولویت رو دادن به اینا و بانکای تجاری دارن تسهیلات ازدواج رو پرداخت میکنن. انشالله این تسهیلات تفسر 18 و 16 پرداخت شد، کاملا تموم شد، انشالله من فکر کنم اونم اثرگیری میشه.
خب آقای اسدی بزرگوار یه زحمت بکشین در حد 2 دقیقه یه جمع‌بندی بفرمایید، اگر که مثلا موردی، اگر چیزی از قلم افتاده، اگر صحبتی هست، اگر خبری جدید اومده مثلا از بانک‌های قرض‌الحسنه که فراموش کردید مثلا بفرمایید برای ما و شنوندگان لطفاً بیان کنید.
عرض کنم خدمتون، من واقعیت عزم خیلی خوشحالم که این نیازهای جامعه قسمتی از این تسهیلات جامعه قرض‌الحسنه هستش. واقعاً مردم بعضیا توانایی ندارن. خب این تسهیلات قرض‌الحسنه من فکر کنم یه چیز خیلی خوبیه، حداقل نیازا رو برآورده میکنه. دو تا هدف بانک‌های قرض‌الحسنه که اشاعی فرهنگ قرض‌الحسنه هستش و رفع نیاز نیازمندان انشالله که به زودی تحقق پیدا بکنه. من یه پیشنهادی دارم برای بانک‌ها کلن، حالا قرض‌الحسنه و تجاری، من خواهش میکنم که اگه اون مبالغی که یه قسمت از اون مبالغی که به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودی شده اینو در امر قرض‌الحسنه مصرف کنن و قسمتی از اون وجه التزام یا خسارات تأخیر دریافت بانک ها رو به عنوان قرض‌الحسنه در مسئولیت های اجتماعی به کار بگیرن که این مبالغ زیادی میشه. ما خب این وجه التزام و خسارات تأخیر رو بهتره که ما وارد کارهای تجاری نکنیم، اینو صرف مسئولیت های اجتماعی بکنیم. خب بانک های قرض‌الحسنه من خبر دارم که واقعا در بحث مسئولیت های اجتماعی خیلی فعالن، از جمله مدرسه سازی، خانه بهداشت درست کردن، در زمان سیل و زلزله واقعا کمک کردن، در زمان کرونا من خودم اطلاع دارم که یکی از بانک ها واقعا تجهیزات زیادی رو به بیمارستان ها و خانه های بهداشت روستایی تحویل دادن در زمینه خرید نوشت افزار برای مدارس کشور. من خواهشان که اگه میشه از اون سپرده قانونی یا اون وجه التزام و خسارت تأخیر یه قسمتش به امر قرض‌الحسنه اختصاص یابه که انشالله ما گره های بیشتری رو از مشکلات نیازمندان انشالله باز کنیم.
انشالله. تشکر میکنم جناب آقای حسام الدین اسعدی، کارشناس محترم حوزه پولی و بانکی. خیلی متشکرم. خب جناب آقای رضا صابری عزیز شما دو دقیقتون استفاده بفرمایید.
بله متشکرم. من یک جمع‌بندی کوتاهی داشته باشم و بعد یک پیشنهاد اگر اجازه بفرمایید. پس به این نتیجه رسیدیم که عملکرد بانک‌های قرض‌الحسنه در حوزه قرض‌الحسنه، در حوزه‌های بانکداری الکترونیک و دیجیتال، در حوزه جذب منابع، در حوزه فرهنگ سازی، در حوزه مشتری مداری، در حوزه مسئولیت و اجتماعی، حوزه رکورد نسبت مصارف به نسبت مطالبات به مصارف، حوزه رکورد تعداد پرونده‌های پرداختی، حوزه ضمانت و و و و بسیار درخشان بوده. این یک جمع‌بندی کوتاه. اما پیشنهاد من خب مستظر 14 اسفند ما مصادف با روز احسان و نیکوکاری از طرف شورای انقلاب فرهنگی به عنوان روز ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه نامگذاری شد. من خواهشم از شنوندگان عزیز اینه که اگر پیشنهادی دارن، نکته‌ای دارن، حتما به سایت بانک‌های قرض‌الاصل مراجعه کنن، عنوان بکنن این موضوعات رو که انشالله توی جشنواره‌ها بتونیم از این موارد بهره‌مند بشیم. و یک خواهش هم دارم از شما مسئولین بزرگوار، مسئولین صدا و سیمای بزرگوار، که در بحث فرهنگ سازی قرض‌الحسنه تلاش‌ها خیلی خوب بوده، ولی اگر امکان داشته باشه این تلاش‌ها بیشتر بشه و تبلیغات صرفاً قرض‌الحسنه و فرهنگ‌سازی بیشتر بشه.
حالا فرمودید که 14 اسفند روز دیکوکاری و پیشنهادی اگر داده می‌شود مردم بدن، آیا به پیشنهادهای برتر جوایز اختصاص پیدا می‌کنید؟
در حوزه خود بانک‌های قرض‌الحسنه با تصمیم بگیرید.
اگه شما که پیشنهادی با خودتون قبول
نشه.
بسیار عالی، درود بر شما.
حتما خیلی ممنون. جشنواره قبلی که جوایز اهدا شد، بنظرم دارم اهدا شد خیلی.
ممنون از آقای رضا صابری، کارشناس محترم حوزه پولی و بانکی. عرضم به حضور شما که خب باز هم تشکر ویژه من باید بکنم از مردم عزیز و فهیممون، مردم با بصیرتمون که ما رو دنبال میکنن. تشکر بسیار ویژه دارم از مدیریت محترم شبکه رادیویی گفتگو جناب آقای دکتر کوچک زاده و تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای فریدون ماهر عزیز که برای ترتیب دادن این برنامه بسیار مفید، و تشکر از صدا بردار محترم برنامه و اینکه بنده هم که محمد حسین فردوسی در خدمت شما بودم. کماکان هستیم ان شاء الله تا خداوند عمری همیشه بدهد، تا زمانی هم که ندهد دیگه ان شاء الله شما رو حلال بفرمایید. مثل همیشه دعا میکنیم پروردگارا مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است، نیامده رفتیم یا علی مدد. التماس دعا. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. ساعت 10:57:42 است و خدمتون عرض کنم که برنامه هشتگ گفتگو رو همکارانم تقدیم حضورتون کردند و امیدوارم که مورد استفاده واقع عذرخواهی میکنم گفتگوی ویژه تقدیم حضورتون شد، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید، همچنان با ما بمونید.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لقایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با افتخار در خدمت شما هستیم و سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو رو یک بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم. 301035 در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید، پیامک بزنید البته، و نظرتون رو در مورد برنامه‌ها بگید. اگر که سوال برنامه هم سوال پیامکی هم مطرح شد، میتونید از این طریق با برنامه در ارتباط باشید.